حدود 300 شاخه در واقع صنایع دستی در کشورمون، ما یک صنعت داشتیم که با 298 تای دیگه اقتصادش برابری میکرده، به نظر من تصمیم منطقی بوده. اون 298 صنعت دیگه، اون 298 هنر دیگه به اندازه تاریخ ایران فرصت داشتن خودشون رو تقویت بکنن و این اتفاق در موردشون نیفتاده. آقای عشقی پور، میخواییم نظر شما رو هم بدونیم، همینطور آقای رشیدی رو. من اجازه بدید که به خانم سید زهرا نعمتی، مجموعه دار، پژوهشگر و تولید کننده لباس محلی گیلان و اقوام ایرانی، مدیر مجموعه بومگردی لوجنک اگر اشتباه نکنم، با محوریت تم لباس محلی هم سلام بکنم. خانم نعمتی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، اساتید محترمی که در برنامه حضور دارم و شنوندگان محترم.
متشکرم. خانم افسانه احسانی، کارشناس اکوتوریسم و فعال حوزه گردشگری و صنایع دستی، فعال در مؤسسه آوای طبیعت پایدار، به شما هم سلام و شب بخیر میگم.
سلام و شبتون بخیر.
متشکرم. آقای کرمزاده خدمت شما.
بله، من فقط این نکته رو بگم که ببینید همه اینها درسته، اما صنایع دستی اصولا هویت ماست، تمدن ماست، اصالت ماست. ما اگر الان تو وزارت ارشاد داریم هزینه میکنیم، سوبسید میدیم، به مؤسسات کمک میکنیم، سر پا وایستن به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه میخوایم این فرهنگمون و تمدنمون و اصالتمون و هویتمون رو حفظ کنیم. اینجا هم همینه. اگر ما به صنعت به عنوان یک صنعت صرف نگاه بکنیم، این یک هنر صنعته. هنر صنعت با صنعت ماشین سازی، با صنعت های دیگه به نظر من فرق میکنه. این صنعت دستی به نظر من، ما یه سالی که ما سال 91 مثلا اونجا مسئولیت داشتیم، باورتون نمیشه ما شرکتی رو پیدا نکردیم که 100 میلیون تومان توانایی داشته باشه بیاد محصولات رو برای صادرات اقدام بکنه. در سال 91 کار خیلی خوبی انجام شد، متاسفانه در دولت آقای روحانی مخفول بود. ما اونجا اومدیم یک قراردادی رو به اصطلاح با سازمان مدیریت برنامه‌ریزی بستیم که حدود 30 میلیارد تومان منابع در اختیار میراث فرهنگی گذاشتن. 30 میلیارد شرکت ایفی، شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران که دولتی از طرف وزارت اقتصاده، اون آمد جلو و 30 میلیارد هم بخش خصوصی اومد جلو که ما 2000 تا فروشگاه صنعتی در خارج از کشور راه اندازی کنیم، یک هلدینگ بشه. اون موقع با 90 میلیارد سال 90 پول خیلی حجیم و خوبی بود. متاسفانه اومدن این رو به اصطلاح دادنش به بانک‌ها که وام بدن و از این وام کلاً تونستن 2 میلیاردش رو جذب کنن. بعد جالبه بدونید که مثلا همین 2 میلیارد هم در راستای تولید نرفت، خیلی رفتن باش این نیسانی خریدن و یه پراید خریدن و، یعنی میخوام بگم که این وام ها به جایی نرسید، از اون برم پول ما در خود بانک ها حتی بهش کارمزد خورد، یعنی 4% از پول ما هم کارمزد برداشتن، تحصیلات رو پرداخت نکردن. بعد سازمان برنامه گفت شما عمل کرد ندارید، سال بعد این پول رو کرد 10 میلیارد، بعد دیگه رسید به 2 میلیارد، بعد دیگه هیچیش کردن. چرا؟ چون عمل کرد نتونستیم نشون بدیم. من میخوام بگم که هر برهه‌ای تصمیم گذاری شرایطی که بوده در کشور، خیلی جاها ما میتونستیم خط بگیم. مثلا وظیفه حاکمیت سیاست گذاریه، وظیفه ما اینه که ریل درست کنیم برای بخش خصوصی. بخش خصوصی که بعضی وقتا دانشش رو نداره، تخصصش رو نداره، راهش رو بلد نیست. اینا همه الان ما تو خود همین استان سمنان تو این 2 سالی که ما خدمت این عزیزان بودیم، ما نزدیک 20 تا دوره‌های تخصصی گذاشتیم. اصلا صنایع دستی استان خیلی متحول شد، خیلی نکاتی رو نمیدونستن. اساتید دانشگاه رو دعوت کردیم، از دانشگاه، از زهرا، دانشگاه‌های مختلف اومدن رو تکنیک‌های تولید، روی کیفیت، روی خیلی مسائل دیگه. اساتید حتی استان‌های دیگر آوردیم، خواستیم اینا بالاخره یاد بگیرن در مورد موضوعات مختلف چطوری میتونن تولید کنن. خیلی اوضاع ما بهتر شد، خدا رو شکر. استاندار.
من سوال آخرم رو از شما توی این بخش بپرسم، چون بقیه دوستانم باید نکته هاشون رو بگن. کل ترنوور مالی صنایع دستی استان سمنان به سال 1401 چقدر بوده؟
ما حدوداً تقریبا 16 میلیارد تومان.
16 میلیارد تومان
فروش داشتیم، فروش داخل استانی. حدوداً مثلا شاید به ریال حساب بکنیم از اینکه در 12 میلیارد تومان مصادرات داشتیم، با همین پول 8000 نفر شاغل داشتیم. یعنی میخوام بگم که ارتزاقشون از این موضوع بوده، مضافر این که خب الان همین الان خیلی هم
کرمزاده
تو انبارهاشون.
من عدد رو درست شنیدم؟ 16 میلیارد تومان؟
بله، ترنوور مالی صنایع دستی ما بود
برای 8000
نفر. این بیشتر از این رقمش، این رقمیه که ما از شهرستانامون گرفتیم، خیلی بالاتر از اینا.
آقای
ما الان محصول صنایع دستی داریم برای برای کشور امارات تولید کردیم، 1,200,000,000 فقط یه دونه محصول ما کاشی بوده که حالت روکشای طلا داشته، براشون فرستادن. خیلی رقمای ما بالای رقم رسمی ما، رقمای
خیلی کرمزاده. من رقم رسمی شما رو در واقع ارزیابی بکنیم با هم دیگه.
بله.
بعد برسیم به رقم‌های غیر رسمی.
بله.
16 میلیارد تومان، درسته؟
بله بله.
8000 نفر. درسته؟
بله.
یعنی درآمد سالانه میانگین میگیرم، درآمد سالانه فعالان این حوزه توی استان شما 2 میلیون تومان در سال بوده.
ببینید، نه، من دارم میگم فروش رسمیمونو دارم میگم، فروشی که توی نمایشگاه های ایدانه ما بوده.
10 برابرش بکنیم خوبه؟
بله، 100% شما در، چون ما الان فقط
یعنی فروش
روزی 10,000 قلم جنس تولید میکنم.
یعنی فروش اگر 10 برابرش بکنیم، میانگین فعالان حوزه گردش صنایع دستی استان میرسه به سالانه 20 میلیون تومان، یعنی زیر 2 میلیون.
ببینید، این فروشی هستش که ما داریم تخمین میزنیم. خیلی از مثلا الان یه دونه کارگاه ما روزی 10,000 قلم داره جنس تولید میکنه. خب جالبه بدونید که اصلا اظهار نمیکنه تولیدشو. من خودم رفتم بازدید، از ما مجوز نگرفته، داره خودش تولید میکنه، از ما مجوز نداره، میگه آقا من حوصله بیمه و مالیات و نمیدونم فلان اینا رو ندارم. خب ما یه مشکلات اینچنینی داریم. الان حجم تولید ما، ترنوور مالی ما، جالبه بدونید که یکی از کارهای برخوردار استان ما آثار آنتیکه. آثار آنتیک مثلا یه قلم جنس رو میفروشن 500 میلیون تومان، به خاطر مسائل مالیاتی نمیان اظهارش بکنن، میگن مثلا ما فروختیم اینو.
ببینم دوباره خودش باگ دیگه است دیگه.
خب ببینید، این باگ رو ما داریم درست میکنیم. ببینید، ما باید محصولات صنایع دستیمون رو شناسنامه دار کنیم، بیاریم رو کیفیتش به اصطلاح آنالیز بذاریم، بگیم این درجه 1، این درجه 2، این درجه 3. مثل اساتیدی که هستن، ما اساتیدی داریم که مثلا نشان ملی میگیرن، نشان یونسکو میگیرن. من جالبه به شما بگم، یه فروشگاه صنایع دستی داریم که من باهاشون بالاخره ارتباط دوستانه گرفتم تو همین سمنا. گفتم بینی بین الای پارسا چقدر فروش داشتی؟ گفت 4.5 میلیارد تومان. به ما حتی آمار رسمی نمیدن، ما که نمیتونیم اینا رو کنترل بکنیم. خب آمار رسمی که ما داریم فقط توی نمایشگاه های ایدانمون هست یا نمایشگاه تابستون، که دیگه اینا از پوزشون ما هر شب آمار میگیریم، مثلا یه آمار اینطوری
در میاد. خب ممنونم آقای اشکی‌پور، صحبت شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. منم موافقم. حقیقتش ما باید نگرشمون رو عوض بکنیم. نگرشمون همچنان تولید محوره، یعنی همونطور که شما هم فرمودید، ما به جای اینکه شغل ایجاد بکنیم، شاغل ایجاد میکنیم با یه سرمایه هنگفت، که این سرمایه رو سعی میکنیم که سرمایه گذاری بکنیم، ولی ازش نتیجه‌ای لزوما نمیگیریم با این کارهایی که انجام میدیم. باید رویکردمون رو عوض بکنیم، باید رویکردمون یه بخش عمده‌ایش بازار محور بشه. حالا چون موضوع برنامه برندینگ بود، من فقط چند تا مثال عرض میکنم خدمتتون. شما ببینید، تو همین فضای صنایع دستی و فضای هنری، شما ما یه حراجی داریم به اسم حراج تهران. شما دقت بکنید که اون اقلامی که اونجا فروش میره با چه قیمتی فروش میره. و مثلا فرض بفرمایید که یه شخصی یه مجسمه رو میسازه، شما چند میلیارد میفروشیدش، همون مجسمه رو یه شخص دیگه میسازه و شما کمتر از مثلا چند صد هزار تومان پرداخت میکنید بابتش. این تفاوت اینیه که عرض کردم، اگه ما به سمت برندینگ بریم، اون ارزشی که ایجاد میکنیم متفاوته صرفاً با کارکرد اون محصول. چون مهمان محترم مثال زدن بحث چاقو رو. خب چرا ما باید بریم چاقو بخریم از یه نفری که داره دستی تولید میکنه که خیلی کیفیت خوبی هم نداره، در صورتی که یه کارخونه ای با یه تکنولوژی خیلی فوق‌العاده ای با یه مواد فوق‌العاده ای داره اون چاقو رو تولید میکنه و من از اون میتونم خیلی بهتر استفاده بکنم
با قیمت خیلی پایین‌تر.
خیلی پایین‌تر ما بیایم سرمایه تزریق بکنیم که اون فرد بیاد اون چاقو رو بسازه، بعد ببریمش توی مغازه، حالا بزنیم تو سرمون که چجوری بفروشیمش. می‌دونید بعد رویکردمون رو متفاوت بکنیم. یه تحقیقی توی اصفهان انجام شده بود بین گردشگرای خارجی که اومده بودن در مورد اینکه چه چیز اصفهان جذابه برای شما وقتی میاد گردشگری. مثلا ابنیش جذابه، معماریش جذابه. یکی از نکاتی که خیلی جالب بود بهش اشاره کرده بودن، خود اون بنا برامون اونقدر جذاب نیست که قصه اون بنا برامون جذابه. چه قصه‌ای پشت مسجد شیخ لطف الله بوده وقتی که ساخته شده؟ وقتی ما میریم زیر اون گنبد چه قصه ای رو ادراک میکنیم، چه تجربه ای رو ادراک میکنیم؟ من وقتی صنایع دستی میگیرم میبرم خونم، فقط ازش این قندون رو نمیخوام توش قند بریزم، اگر بتونم باهاش یه قصه همراه بکنم مثلا معنای اون برای من عوض میشه، ارزش اون برای من عوض میشه.
مثال میزنم، در کشور آلمان ابنیه تاریخ خیلی عجیب و غریب قدیمی، نه ابنیه تاریخی خدمت شما عرض بکنم که مربوط به جنگ جهانی، جنگ های جهانی اول و دوم، خیلی جاهای عجیب و غریبی نیست، یعنی نمونه های حتی جنگ زده هاش رو، نمونه های با کیفیت تر شما خودمون توی مثلا اهواز آبادان داریم، توی خوزستان داریم. اون چیزی که باعث میشه که ورود مثلا به خیلی از اینها رایگانه، وقتی شما وارد میشید معمولش این شکلیه که راوی های الکترونیک درست کردن در قالب اپلیکیشن های موبایل، برنامه های کاربردی موبایل، تلفن همراه، و خدمت شما عرض بکنم که شما اونجا یه پولی رو پرداخت میکنین که قصه اون بنا رو بشنوین. یعنی این روی کرده در واقع میتونم بگم که اروپاییه یاد گرفته که با در واقع روایت زندگی بکنه، با روایت موارد رو درک بکنه، و این مسئله کاملا نکته درستیه. یا مثلا توی کشور لیتوانی که حالا کشور خیلی بزرگی هم نیست توی اروپا، خیلی هم کوچیک نیست، ولی این کشوریه که در واقع مساحتیه که جزو کشورهای متوسط اروپایی به حساب میاد، متوسط رو به کوچیک تقریبا میتونم بگم، ولی متوسطه، یک دونه بنای تاریخی داره، کلن یک دونه داره، همون یک دونه بنای تاریخی که عمرش هم حدود 600 ساله. و نکته جالب برای خود من این بود که وقتی شما وارد اون فضا میشین خوشنویسی های ایرانی میبینین توش، خوشنویسی ایرانی اونجا وجود داره، در حالی که یه منطقه ایه که به لحاظ در واقع قرابت فرهنگی و رابطه فرهنگی تقریبا وجود نداشته. چرا میگم وجود نداشته؟ چون این کشور اصلا کشوری نیست که خیلی عمر بلند بالایی داشته باشه، یه دونه بنای تاریخی داره، یادم نمیاد، فکر میکنم 400 سال بود که من گفتم 600 سال، حدود 400 سال قدمتش بود. اومدن اینجا یکی از مثلا مهمترین سریال های 10 سال گذشته جهان به اسم وایکینگز رو ساختن، و خیلی از کسایی که میان اینجا میان که این قلعه رو ببینن. چرا؟ چون قلعه توی اون سریال معرفی شده. این نکته‌ای که گفتین شما، اون روایته و روایتگریه و اون قصه، کاملا موضوع درستیه. خانم همتی، شما در واقع دارین یک بومگردی رو مدیریت میکنین که
بله.
مبنا و بنا و زیر ساختش
بله.
با لباس محلی گیلکی عجین شده.
بله درسته.
و به نوعی صنایع دستی رو در اون گردشگری و بومگردی خودتون به کار گرفتین. که حالا خود اقتصاد بومگردی ما هم اقتصاد عجیب و غریبی نیست، خیلی اقتصاد کوچکیه متاسفانه. ما یه در واقع چند هفته پیش هم گفتم یه عدد و رقم هایی رو خود دوستان وزارتخونه داشتن میگفتن، آخرش ما رسیدیم مثلا به 210 میلیارد، بعد تلفن کردن گفتن آقا 210 میلیارد نیست، 350 میلیارد مثلا کل بومگردی ما، اقتصاد بومگردی ما، کل گردش پولش در سال 1401 بوده که اصلا عددی نیست، واقعا عددی نیست. با توجه به این مسئله و این روی کرد، شما چه کردید در سال گذشته سرکار خانم؟ نه در سال گذشته، کلن این موضوع در واقع گردشگری و صنایع دستی رو، چون شما از تجربه های موفق این حوزه هستین.
خب اول باید موفقیت رو بنی کنیم. این که من از تجربه
آن چیزی که دوستان در وزارتخانه
بله لطف دارن دوستان، بعد شاید به نوعی هم با تعریف متداول درست باشه، ولی با این ترنوول مالی که شما توی صنایع دستی رسمی اعلام می‌فرمایید و توی بومگردی رسمی اعلام می‌فرمایید، مقایسه اگر بکنید با یک شغل، مثلا فرض بکنید من اگر به جای پرداختن به لباس محلی میزان لباس عروس می‌داشتم، من اگر به جای پرداختن به صنایع دستی فرض بکنید که مهندس بودم که بعد ساختمان سازی میکردم، مقایسه بفرمایید این مشاغل رو با هم دیگه و اون وقت موفقیت رو تعریف بکنیم به لحاظ مالی، چون الان محوریت بر برندینگ و موفقیت مالی هست. بله من آدم هستم که چون عاشق کارم هستم، عاشق فرهنگم هستم، خیلی تبعات رو به جان خریدم و دارم تلاش میکنم که از چیزی که دوستش دارم، عاشقش هستم، برای خودم درآمد ایجاد کنم. اگر قرار بود بنده دوتای بنده میشد چهارتا، نباید این مسیر را میامدم. تعارف هم ندارم، خیلی روک و پوسکنده دارم خدمت عزیزان عرض میکنم. مسئله ای که هست اینه که بنده شخصا هنوز نقطه صفر نیستم و این خب
بعد از چند سال؟
من الان سومین سال فعالیت بومگردیمه، 24مین سال فعالیت صنایع دستی.
خب
دارایی دارم، از راه صنایع دستی هم به دست آوردم، ولی درآمد من نقطه صفر نیست. من هنوز درآمد سالیانه من وقتی نگاه میکنم با هزینه هایی که دارم زیر به یه حتی نمیشه. خب الان این رو شما موفقیت میدونید، باشه بنده مطیع فرمایشات عزیزان بنده هستم، ولی که
نه من سرکار خانم در این قصه نه زی صلاحم نه زی نفعم.
خواهش میکنم
آن چیزی که دوستان میگن رو من منتقل کردم،
اینو میخوام بگم، میخواستم به ادامه عرایزم اینو بدم، در خصوص حمایت از صنایع دستی اجماع وجود نداره. شما میفرمایید که برای صنایع دستی، البته من همین رو بگم، من الان از نزدیک 2 ساعت برنامه که شما نمیدونم الان دیگه چقدر دیگهش پونده،
شاید من
مثلا 1/5 رو 1/6 رو حتی تونستم مثلا اینترنتی گوش خواست میخواستم بدم، تا اینکه عزیزی که تماس گرفتن من از پشت خط دارم گوش میدم.
بله
یعنی حتی من اینترنت، یعنی اون زیر ساخت پایه‌ای رو که من بتونم خودم رو توی جامعه تو فضای مجازی معرفی بکنم رو ندارم. خب من میخوام از این طریق هم، حالا یکی از طریقهایی هستش که من میتونم خودم رو پرزنت بکنم، خودم رو معرفی بکنم، قصه ایجاد بکنم برای بینندهی که منو میبینه و اون بیاد ارزش اون قصه من رو بخره، نه کالای من رو. خب وقتی این زیر ساخت وجود نداره، طبیعتاً در پله هایی که من باید مسیر رو طی بکنم تا اون به قول معروف درآمد مالی برسم، اون پله ها خیلی با تأخیر طی خواهد شد. تلویزیون هر جا یه آدمی رو که نقاط ضعف مالی داره میخواد نشون بده، یا میبره پای داره قالی مینشونه یا تخ خرید. اداره دارایی ما رو به عنوان یه شغل میبینی، در حالی که ما کار فرهنگی داریم انجام میدیم. تولیدات ما پایه و اساسش سنت، فرهنگ، آیین‌ها، باورهای ما هست. ما اگر قرار بود شغل داشته باشیم، باید تعریف دیگه به نظر من، یا بازتعریف بکنیم این قضیه رو. شهرداری، بخشداری، دهیاری، بومگردی رو به عنوان یک بنگاه اقتصادی میبینند، در حالی که تلاش ما بر این هستش که فرهنگمون رو تعرفه بکنیم حتی به گردشگر داخلی. من نمیدونم کدوم بومگردی الان چشم امیدش به گردشگر خارجی هست. من تا به اصلا با آمار و اطلاعات کاری ندارم، من با نخست زن پارچه سر کار دارم. و این رو عرض بکنم خدمتتون، زیر مجموعی که استاد عزیزمون جناب آقای رشیدی فرمودن 299 رشته داریم، 18 قسمت کردن، از اون 299 رشته یک رشته سوزندوزی ما 260 شاخه داره. فقط نخست سوزن و پارچه میتونه که در هر روستایی نه کوره احتیاج داره، نه دستگاه تراش میخواد، نه هیچ. خب شما ببینید که پتانسیل اینجا داره حرز میره و این زیر ساخت میخواد به نظر من. حالا من به عنوان یه بومگردی تمام تلاشم رو کردم که خودم تولید کننده هستم، خودم بیام خودم رو معرفی بکنم، اون قصه رو خودم ایجاد بکنم و به مراجعین خودم کالام رو بفروشم. خب آیا همه میتونن این مسیر رو طی بکنن؟
خب خانم احسانی صحبت شما رو هم بشنویم.
سلام، شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر.
من چه صحبتی بذاریم، من رو چه بخواهی یه خورده میخواستم نقد کنم به نوع پرسش هایی که شما میپرسیم و در تایید ضمن سلام و شب بخیر به آقای رشیدی گرامی که میدونم خیلی در این حوزه تلاش کردن و برای بازنده سازی خیلی از فعالیت ارزشمند تلاش بزرگی کردن و الان افتخار ما هستن که ایشون در بخش دولتی کار میکنن. و ضمن صحبت های آقای کرمزاده رو شنیدم که در مورد اون شرکت سهامی صحبت کردن. من هم با اینکه اوایل دهه 80 وارد این حوزه شدم، یعنی از طریق گردشگری به صنایع دستی وارد شدم و برای همه این اهدافی که شما بهش به زیبایی اشاره کردین، اون شرکت به نظرم بسیار شرکت موفقی بوده و بسیار درست، چون اثراتش مونده بود تا همون اوایل دهه 80 مونده بود. این مجموعه انقدر مرتب و منظم و هدفمند از مرحله تولید تا عرضه رو مدیریت میکرد و حمایت واقعی میکرد از تولید کننده ها. من فکر میکنم که حتما باید ازش به نیکی یاد کرد و من آقای کرمزاده رو از نزدیک نمیشناسم، فقط حرفاشون رو امشب گوش کردم و دیدم به عنوان یک کارشناس و یک مدیر بسیار برام قابل احترام بودن. میخوام براتون بگم که ما از زمانی که همه شاخصهای موفقیتمون شد پول و همین دو تا چارچایی که امشب، یعنی یه جورایی من احساس کردم با رادیو اقتصاد دارم مصاحبه میکنم نه رادیو گفتگو، بحث ما اینه که هر فعالیتی انجام میشه، هر کسی در قالب ارزیاب، مدیر، نمیدونم کسی که وام میده، کسی که میخواد تسهیلات بده و هر چیزی، با این سوالای دو تا چهار تا نمیخوام اینها رو خدای نکرده بگم که نباشه، ولی اینکه وقتی همیشه این سال هاست که الان همون اتفاقا بعد از همون دهه 70 که بحث صنایع دستی این بلا سرش اومد، دو تا چهار تاهایی که اومد وسط، ببینید ما هنرمون رو نمیتونیم دو تا چهار تا کنیم. خیلی وقت برای خیلی چیزا اصلا قیمتی وجود نداره. ما میگیم که صنعتگر تو چقدر درآمد داری؟ بارها ما تو پروژه‌ای که ما کار کردیم و بسیار زنان و مردان فعالی بودن که کارهای بزرگ کردن، ارزیاب میگه چقدر درآمد داری؟ 2 میلیون ماهی؟ اصلا تو اصلا ارزشی نداره کار، برو یه شغل دیگه، برو مثلا دلالی کن، برو سکه و طلا بخر. ما داشتیم آدم‌هایی که در قالب مربی کارآفرینی اومدن گفتن که ای کارآفرین چه کاری تو داری میکنی؟ برو مثلا این چه کاری، برو تو بازار مسکن، برو تو بازار مثلا توریسم سلامت، برو این قصه. میخوام بگم که چقدر ما راجع به محتوا صحبت کردیم، چقدر راجع به فلسفه صنایع دستی و هنرهای سنتی صحبت کردیم، چقدر راجع به کنترل کیفیت صحبت کردیم، چقدر راجع به این صحبت کردیم که به خانه درآمدزایی و اشتغال برای آدم‌های ایجاد کردن آمار دادیم و چقدر اومدیم هنرهای اصیل استانهای مختلف رو بردیم جای دیگه، اومدیم به بلوچستان قالی مثلا آذربایجان آموزش دادیم و اومدیم به مثلا آذربایجانی ها مثلا قالی کرمون یاد دادیم. چرا ما اومدیم از این هویت بصری اصیل قالی کرمون که سالیان سال قرنها پشت اصالت داشته اومدیم به اسم بازارسازی و در واقع بازاریابی و تولید پول اینها رو قاطی کردیم و دیگه الان معنا و فلسفه و عشق و حس و حال اون تولید کننده رو به هم ریختیم. من میخوام بگم که چقدر ما اومدیم به بهونه اینکه ما بازار خوبی داشته باشیم اومدیم متمرکز شدیم رو بسته‌بندی، رو بازار. چه مگه بسته‌بندی چه اهمیتی داره؟ نمیخوام بگم بی اهمیته، ولی اینکه تو همون دنیا که شما مثال زدین، حالا من به واسطه فهم که سفر میرم، چقدر من کشورهای توسعه یافته دیدم که بسته‌بندی های بسیار ساده، همون زرورن خودمون بیتیکن و یه جنس حداقل 100 دلاری 200 دلاری رو تو همون کاغذ بیتیکن. نمیخوام بگم بسته‌بندی نباشه، ولی چقدر تمرکز لازمه روی بسته‌بندی، چقدر لازمه ما بازارچه بسازیم قبل از این که ببینیم حال اون صنعتگرمون چیه، همون بحثای بیمه و حمایت و اینها. ما چند سال پیش هر کس که میومد تو نمایشگاه صنعت‌دستی یه بخشی داشتیم، یه قرفه‌هایی داشتیم که رایگان و حمایتی در اختیار آدم‌های بسیار هنرمند قرار می‌گرفت. الان همه دو دو تا چهار تا شده، میگن که همه خودتون بیاین پولتون رو در بیارین. و اینقدر این تغییرات و یا همین تغییر کاربری خیلی وقتا ما بدون در نظر گرفتن حدود تغییرات قابل قبول اومدیم صنایع دستی رو فقط گفتیم که تغییر کاربری بده، بدون اینکه فکر کنیم که آقا خانم اون مثلا بوت جقی که همیشه تاج سر بوده، روی سر بوده، چرا الان رو کفش میام روش مارک اون در واقع نقش رو استفاده میکنم؟ آیا ما اجازه داریم که این نقش رو اینقدر با کسلیقگی و رها شدگی و لجانگستگی تغییر کاربری بدیم؟ من فکر میکنم که الان زمان اینه که راجع به این چیزا صحبت کنیم که دوباره صنایع دستی و هنرهای سنتیمون در شأن باشه، نه اینکه در خدمت بازار قربانی بشه ارزشهاش و دیگه اون حال و حس و روح و همه اون چیزایی که در صنایع دستی ما وجود داشت رو دوباره باید بهش برگردونیم و به نظر من یه بازنگری لازم داریم.
خب من یکی دو تا پاسخ بدم خانم احسانی.
بله بفرمایید.
ببینید آن چیزی که من گفتم، اولا که من متولی انحلال اون شرکت نبودم که در واقع شما مطرح میکنید که دو تا چهار تا بوده،
ولی دفاع کردیم، گفتی پس بعد مجنوب نابودی میرفته دیگه به این
دلیل. من دفاع نکردم، گفتم احتمالاً این سازمان، این شرکتی که شما ازش یاد کردید به عنوان سهامی عام یک شرکت زیانده بوده. الانم گشتم که در واقع دلیلی براش پیدا بکنم، دلیلی ذکر نشده که این در واقع شرکت سهامی عام چرا منحل شده. اما وقتی میگیم شرکت سهامی عام، شما سرکار خانم دیگه در مورد خودتون حرف نمیزنید، در مورد چندین و چند نفر سهامدار حرف میزنین، شاید چند هزار نفر، شاید چند ده هزار نفر که سهامدار بودن. و اگر این شرکت زیانده بوده باشد، در خدمت شما عرض بکنم اردیبهشت 1384 هیئت وقت وزیران به این نتیجه رسیده باشد که باید منحل بشود، داشتم از منافع سهامداران دفاع میکرده. این نکته اول. و شما نمیتونید به جای همه اون سهامداران تصمیم بگیرید، بگید چون مثلا اینجا این شرکت در واقع شرکتی بوده که خدمت شما عرض بکنم که حالا چه جوری بگم،
کارش دقیق بوده،
کارش دفاع از فرهنگ و آیین کهن ایرانی بوده، پس باید حتما باقی میمونده. این رو شما تصمیم نمیگیرید، چون فکر نمیکنم شما سرکار خانم اجازه بدید کلام من منعقد بشه. سرکار خانم اجازه بدید کلام من منعقد بشه. شما نمیتونید، شما خودتون سهامدار اون شرکت بودین، پس نمیتونید به جای سهامدارانش تصمیم بگیرید. این نکته اول، چون شرکت سهامی عام بوده، حتی یک نفر نبوده، حتی شرکت دولتی نبوده که بگیم آقا از بودجه دولت داشته ارتزاق میکرده، یه سری سهامدار داشته. پس این مسئله اوله. مسئله دوم، آن چیزی که مد نظر ما هست همون اتفاقیه که واسه خانم همتی افتاده. دوستان خیلی ها معتقدند که سرکار خانم همتی ارتباطی که بین